ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست مصاحبه داریم با قهرمان جدید اروپا در رشته پاراتکواندو که خانم زکیه خدادادی هستند و ایشان در رابطه با موفقیت اخیرشان با برنامه ویسل گفتگویی داشتند.
حتی چندین بار خواستم خودکشی کنم به خاطر اینکه شرایط زندگی من سخت بود. مطمئن هستم که الان هم در افغانستان شرایط و زندگی برای معلولین دو برابر افراد سالم سخت هست و فقط از اینا میخوایم که
در بخش دوم برنامه کاوش حیدری ملی پوش اسبق فوتبال افغانستان را با خود خواهیم داشت. ایشان جدیداً در اکادمی بین المللی والنسیا که نمایندگی رسمیش در کاناداست و صفت مربی استخدام شده است.
من حیث مربی در آدوانان اکادمی والنسیا انتخاب شدم که با مدت یک سال قرارداد امضا کردم با ایشان.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، خانم زکیه خدادادی مهمان ماست که اخیراً در سطح اروپا موفق شدند که در بخش پاراتکواندو عنوان قهرمانی را به دست بیارند. جالبی است که زکیه کس را شکست داد که در المپیک توکیوی ژاپن، یعنی در پارالمپیک توکیوی ژاپن زکیه را برده بود. البته در او زمان زکیه وضعیت روحی و فکری خوب نداشت به خاطر از اینکه با وضعیت نامناسب از افغانستان خارج شده بود. خانم خدادادی سلام و تبریک باشه عنوان قهرمانی شما از اروپا و ای که چه احساس دارین که فعلا عنوان قهرمانی اروپا را شما دارین در اختیار دان.
سلام و درود میفرستم خدمت شما و شنونده های شما. تشکر به خاطر پیام تبریکی. ای اولین و آخرین مدال من نخواهد بود، هدف من مدال المپیک است. در اول کمی میخوام اطلاعات بدم راجب در مسابقاتی که شرکت کرده بودم. واقعا کسب مدال طلای اروپا اصلا آسان نبود. خب دو سال بدون وقفه بسیار سخت تمرین کردم، رژیم های خیلی سخت، دوری از فامیل و موضوعات اقتصادی و بعضی از مشکلات، سختی مهاجرت، اما خب تانستم بالاخره با سعی و تلاش و پشت کاری که داشتم، بالاخره یعنی آرزوی من این بود که یک مدال طلا در سطح بین المللی بگیرم، اما خب حتی یک رتبه بالاتر از اون، یعنی مسابقات قهرمانی اروپا، این مدال را کسب کردم و واقعا این قدم خوبی بود برای شروع 2023.
بسیار خوب. در رابطه با حریفانت اگر معلومات بدی، فکر کنم دو تکواندوکار از ترکیه را شکست دادی و یکی هم از اوکراین را. اگر در رابطه با حریفانت و عنوانهایی که اونا داشتن که کیها بودن، چقدر دستاورد داشتن و با پیروزی که به دستاوردین به این جایگاه رسیدین.
بله، همین رقم که گفتین، دو نفر حریف من از کشور ترکیه بود و یک نفر از اوکراین. حریف دوم و سومم حریفای بسیار قوی بود، چون اونا قبلا در المپیک توکیو شرکت کرده بودن و من قبلا با از اونا مبارزه کرده بودم، ولی خب به دلایل شرایط روحی نتانستم که پیروز شوم. اما امروز تانستم که هر دو نفر از اینا که رنگ 3 و 4 جهان هست، یعنی از لحاظ مدال و از لحاظ سطح رنکینگ واقعا سطحشان بسیار بالا بود، اما تانستم که حریف سوم خورد در نمره طلایی، یعنی با دو نمره ببرم و قهرمانی را کسب کنم. و مسابقه بسیار سختی بود، در مسابقه آخر من بسیار تنگاتنگ با تفاوت دو نمره.
در مورد آمادگی های خودت برای المپیک، بر پارالمپیک پاریس، اگر معلومات بتین که چقدر آماده هستین به خاطر از اینکه بتونین مدال پارالمپیک بگیرین.
خوشبختانه من بعد از المپیک توکیو مستقیم وارد تیم ملی فرانسه شدم و تمرینات بسیار پیشرفته اینجا انجام میدم با امکانات خیلی بالا، و هفته آینده و ماه آینده هم مسابقات جهانی پاراتکواندو و مسابقات گرنپری را در پیش دارم خوشبین هستم، فکر میکنم که نتیجه های خوبی کسب میکنم، اما فکر میکنم هنوز هم برای 2024 100% آماده نیستم و باید بیشتر تلاش کنم.
یکی از حریفانتان بسیار قوی بود از ترکیه و شما با اونا 6-6 مساوی کرده بودین و به امتیاز طلایی موفق شدین ببرین. گمان میره که شاید ای تکواندوکار یا پارا تکواندوکار هم بازم در پاریس همراه شما مواجه شوه. برنامه شما به خاطر از اینکه راحت تر بتانین ای پارا تکواندوکار را شکست بتین چی است؟
خب قطعا در تمام مسابقات ای حریف ترکیه من هم هست، همه مسابقاتی که در پیش دارم مطمئن هستم که در وزن من هست و مطمئن هستم که اگر در مسابقات اولی یا دومی با این آدم دوباره مبارزه خواهم کرد. خب باید از لحاظ سیستماتیک باید فیلم مسابقه رو پلی کنیم، ببینیم که چه تکنیکی داره و چگونه من میتونم که او رو شکست بدم، اما آسان نیست و تلاش میکنم که تکنیک هایی رو به کار ببرم که بتونم ضعف های خودم بلاک کنم و بتونم که وارد نمره گرفتن از حریف شوم، چون که این حریفم بسیار بسیار سکیوریتی و بدنش بسیار بسته هست و بسیار نمره گرفتن سخت است و باید این رو بیشتر کار کنم.
بله، در پارالمپیک توکیو در کتگوری مردان و همچنان در کتگوری زنان تنها 3 وزن وجود داشت، یعنی 61 کیلو 75 مثبت 75 مردان و 49 و 58 مثبت 58 زنان، ولی کمیته پارالمپیک IOC و همچنان فدراسیون جهانی تکواندو و کمیته پارا تصمیم بسیار خوب را گرفتن و اوزان پارا تکواندو را قسم تنظیم کردن که چانس برای تعداد زیاد از معلولینم باشه که چانس رفتن به پارالمپیک را پیدا بکنن. اوزان در کتگوری مردان 58 63 70 کیلو 80 کیلو مثبت 80 کیلو و در اوزان خانما هم 47 کیلو 52 57 کیلو 65 کیلو مثبت 65 کیلوگرم. خودت در کدام کتگوری ها رنکینگت حساب میشه؟
من زمانی که در افغانستان بودم در 57 بازی میکردم و کم کم باز آمدم پایین 52 تا المپیک توکیو من شروع کردم به 49 کیلو و بعد از المپیک توکیو من شروع کردم به پایین ترین وزن، یعنی منفی 47 کیلو بازی میکنم و رنکینگ من 9 شماره 9 هست در بین 45 بهترین دنیا، اما خود در ماه جدید قرار است که این لیست آپدیت بشه و من مدال طلا کسب کردم، فکر میکنم به نمره 6 یا 5 برسم.
و 5 یا 6 پارا تکواندوکار اتومات به المپیک پاریس را پیدا میکنن، فکر میکنی اگر 2-3 مسابقه دیگر هم مدال بگیری راحت تر بتونی کوالیفای شوی و نیاز به وایلد کارت و یا کارت دعوت کمیته بین المللی پارالمپیک نباشه؟ چون خودت در مسابقه ای که به خاطر بازیای توکیو را اعزام شده بودی از خودت دعوت شده بود، یعنی مستقیم کوالیفای نشده بودی، این چقدر میتونه خودت انگیزه بده که مثلا خودت با عنوان یک دختر شجاع و توانمند با زور و بازوی خودت تونستی که سهمیه را بگیری؟ این چقدر فرق است بین این دو مسئله و چقدر خودت با انگیزه میسازه این موضوع؟
یکی از دلایلی که واقعا سخت کار میکنم همین است که بتونم به قول شما با شجاعت خود این کارت دعوت بگیرم و وارد مسابقات پاریس شوم، اما خب به دلیل از اینکه یک پناهنده هستم هم از همالی میتونم بگم که 100% وارد المپیک 2024 پاریس میتونم شوم و همین که از طرف یک فرانسوی، چون که فرانسه کشور فرانسه میزبان از این المپیک هست، تقریبا 10 بهترین های فرانسه میتونه که با کارت دعوت در این مسابقات شرکت کنه بدون از اینکه امتحان یا کسب سهمی انجام بده، اما خب من واقعا بر از این امتیازات تکیه نمیکنم و تلاش میکنم که بتونم یک مدال خوشرنگی هم در مسابقات جهانی کسب کنم تا اینکه کارت دعوت رو در همون روز بگیرم.
بسیار عالی. خودت بالاترین درجه که در پاراتکواندو به خود تعیین کردی چی است و آرزویی که برش میخوایی برسی کدام درجه پاراتکواندو است که میخوایی برش برسی؟
خب من یک بار به خاطر تحولات سیاسی مدال توکیو را از دست دادم. تنها آرزوی می است که بتونم مدال المپیک پاریس را کسب کنم و ای که در رنگ یک دنیا قرار بگیرم.
بدون شک دست یافتنی خواهد بود بر خودت، چون واقعا تلاش میکنی و فعلا هم که عنوان اروپا را داری. یک موضوع دیگه که بسیار زیاد مهم میتونه باشه، پیام خودت بر سایر کسایی که معلول هستند و مایوس هستند و فکر میکنن که ضعیف هستند یا در جامعه جای بر اونها کمرنگ است، چقدر خودت میتونی به اونا انگیزه بدی که ورزش کنن، مخصوصا بر خانمایی که معلول هستند و در افغانستان چانس ورزش هم برشان نیست، حتی میتونن در خانه ها و در جاهایی که بتونن بالاخره یک تمرین و یک ورزش کنن و به خود انگیزه و مورال بتن، پیام خودت به خاطر رونق بخشیدن و همچنان انگیزه بخشیدن به کسایی که معلول هستن و میخواین که بر خودشان و خانوادهشان مثل خودت افتخار بیارن چی میتونه باشه؟
ببینید، من هم از یک شرایطی شروع کردم که یأس و ناامیدی تمام زندگی مرا گرفته بود و احساس میکردم که به درد از این دنیا نمیخورم و کسی هستم که در آخر یا زن دوم یک شخص بزرگسال میشم یا تا ابد در خانه پدر میمانم و هیچ وقت تحصیل و ورزشه که اصلا فکرش نمیکردم. حتی چندین بار خواستم خودکشی کنم به خاطر اینکه شرایط زندگی من سخت بود. مطمئن هستم که الان هم در افغانستان شرایط و زندگی برای معلولین دو برابر افراد سالم سخت هست و فقط از اینا میخوام که تحت هیچ شرایطی ناامید نشوند. من از یک اتاق 12 متره شروع کردم به ورزش و ورزش کردن امکانات خیلی قوی و امکانات فوق‌العاده نمیخواد، فقط یک اراده درونی میخواد که خیلی سخت و محکم شما باید شروع کنید و من مطمئن هستم هر دختری اگه صدای مرا میشنوه رشته های زیادی وجود داره که نیاز به امکانات نیست، فقط باید کمی اطلاعات راجع بهشان داشته باشین و یک کلاپی کوچکی پیدا کنین با یک مربی و شروع کنین به ورزش و هزاران زکیه داخل افغانستان است. امیدوارم که روزی افغانستانم شاهد صدها تیم پاراتکواندو در بخش های مختلف باشه و مطمئن هستم که این روز میرسه.
از این که در برنامه وقت دادین خانم خدادادی، جهان سپاس. بازم موفقیت شما در مسابقات اروپایی، تبریک باشه.
تشکر یک جان.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی، کاوش حیدری ملی پوش اسبق فوتبال ساحلی و همچنان تیم‌های مختلف فوتبال در افغانستان مثل شاهین آسمایی، اسپینگر بازان، سرمیاشت و غیره جدیداً در کانادا در اکادمی بین المللی والنسیا که نمایندگی رسمیش در کاناداست سمت مربیگری دروازه‌بانان یا گلکیپران باشگاه یا اکادمی والنسیا را بر عهده گرفته که از ایشان در این رابطه بیشتر میخواییم بپرسیم. کاوش عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
به نام الله، سلام و عرض ادب خدمت شما زبی جان، قهرمان دلها، و خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خوشحال هستم امروز بعد از مدت ها با شما هستیم و در خدمت مردم عزیز هستیم. قسمه که شما در جریان هستین، مدت 1.5 سال میشه که ما به کشور کانادا مهاجرت کردیم و در این مدت ما مصروف هم ورزش میکردم هم مربیگری دروازه‌بان در کلاب های نیمه پروفشنال بودم. بعد از اینکه تیم های ما دروازه‌بان های ما مخصوصا عمل کرد خوب از خود در مسابقات به نمایش گذاشتن، بعدن من با چندین مربی دیگر کاندید بودیم که در این باشگاه بزرگ و بین المللی به اسم والنسیا اینجا انترویو از ما گرفته شد و به خاطر از اینکه تجربه قبلی ما خوبتر بود در تیمای ملی افغانستان بازی کردیم، به این خاطر ما را اونا گفتن شما شایسته‌تر هستین و الحمدلله با کمک خدا من حیث مربی در اردوانان اکادمی والنسیا انتخاب شدم که به مدت یک سال قرارداد امضا کردم با ایشان.
بسیار خوب، بسیار عالی. و کاتگوری هایی که شما تمرین میتین، اگر در رابطهش معلومات بتین و همچنان در رابطه به خود باشگاه یا اکادمی والنسیا اگر معلومات بتین که در کدام سطح از اکادمی ها است از لحاظ رده بندی و چقدر با اهمیت از قرار گرفتن شما به عنوان یک افغان به عنوان مربی در این باشگاه.
خب شهزاد صاحب، من خودم تقریبا وقتی که اینجا انتخاب شدم معلومات کافی نداشتم. دیروز استاف میتینگ بود، اونا تمام معلومات در اختیار ما گذاشت. اول براتون بگم که من این باشگاه اکادمی بسیار بزرگ و بین المللی است و سطحی است که در تمام دنیا بازیکن‌ها خرید و فروش میکنن، مخصوصا اینجا بازیکن تربیه میکنن و به کشورهای آمریکایی میفروشن، مخصوصا آمریکا و به کشورهای اروپایی هم سویدن و اسپانیا به او کشورها بازیکن‌ها خرید و فروش میکنن. البته اینا تربیه میکنن، بعدن توسط اجنتا اینا به تیم ها به فروش میرسانند و من خودم هم مربی رده های سنی و بزرگسالشان هستم که رده های سنیشان از سن 12 سال شروع است تا به 21 سال و 22 سال. من حیث مربی در دروازه‌بان اینا انتخاب شدم.
از مهاجرت خودت بگو، چی دلیل باعث شد که شما افغانستان ترک کنین و به کانادا برین و اگر معلومات بتین در رابطه به زندگی حرفه‌ایتان در افغانستان که چقدر شرایط بر شما مساعد بود یا نبود، اگر معلومات بتین.
خب قهرمان، خودت در جریان هستی، خودت میفهمی حالت روانی و حالت اقتصادی و سیاسی در نگاه از یک ورزشکار ایش نرمال نیست در افغانستان. از هر نگاه استرس و خطر احساس میکرد هر ورزشکاری که بود در هر رشته ورزشی در افغانستان. به هر حالش وطن ما از در حالش ما در حالت جنگ و انفجار و انتحار بزرگ شدیم و در او حالت ورزش خود ادامه دادیم. خب بعضی کارا صورت گرفت که خوب نیست آدم اینجا یاد بکنه، اما به هر حالش شکرگزار هستیم. وقت خوبی در تیمهای ملی در افغانستان گذاشتاندیم و مدتی یک و نیم سال میشه که به این کشور من به کانادا پناهنده شدم. من ازدواج کردم و خانمم مرا دعوت کرد به اینجا آمدم. شهزاد صاحب
بسیار خوب، شما در تیم ملی فوتبال ساحلی هم بودین و تجارب زیاد در بخش باشگاهی فوتبال هم داشتین. با وجود شما در سال 2016 افغانستان تانست که به نیمه نهایی مسابقات بازی‌های ساحلی آسیا که در ویتنام برگزار شده بود راه پیدا بکنه. ما در او سال چین و ازبکستان را بردیم. نقش خودت در او سال از چی قرار بود و خودت چقدر نقش داشتی در ای که در بین 12 تیم افغانستان بتانه که جایگاه چهارم را به دست بیاره؟
سلامت باشی شهزاد صاحب. قسمی که شما در جریان هستین، من خودم تقریبا مدت 7 سال در تیم شاهین آسمایی بازی کردیم و 3 سالم در تیمای مختلف باشگاهی و مدت 4-5 سالم عضو تیم ملی فوتبال افغانستان بودم و در پهلوی اونا وقتی که تیم ملی فوتبال دیگر بازی نکردم در مسابقات ساحلی اشتراک کردیم که شما یاد کردین از مسابقات المپیکی که در کشور ویتنام در سال 2016 برگزار شد. ما تانستیم با کمک خدا و کوشش بازیکنها و مربیا مقام چهارم یا مدال برنز و مسابقات به دست بیاریم که واقعا یکی از بزرگترین افتخاراتی که بگویم در بخش ساحلی داشتیم همان مسابقات بوده به سطح ملی و گفته خودتان ما ازبکستان و چین را که بسیار آمادگی داشتن با بسیار بازی پرگل شکست دادیم، اما نسبت به این که چون که افغانستان ساحل نداشت و نظر به شرایط فیزیکی و جسمانی ما در بازی‌های بعدی از نگاه فیزیکی کم آمد بازیکن‌های ما نتونستیم به فاینال مسابقات را بیابیم. دیگه بازم یک افتخار بزرگ بود برای ملت افغانستان.
بسیار عالی. و در عرصه فوتبال شما چند سفر به المللی داشتین و اگر خوشترین سفرتان را اگر قصه بکنین کدام سفر بود که شما از اون سفر خاطره بسیار خوب و خوش دارین؟
سلامت باشین. اگر رقمی حساب کنیم هر کشور 4 بار 5 بار شده شهزاد صاحب، تقریبا اگر بگین 17-18 کشور مختلف خصوصا آسیایی و یک کشور اروپایی با تیمای ملی در مسابقات اشتراک کردیم و از خاطره جالبی که داشتیم امرای تیم ملی فوتبال بوده سال 2017 بود شهزاد صاحب، که ما تقریبا با مدت 2 ماه در گردش بودیم، در سفر بودیم، از یک تورنمنت از یک مسابقات دوستانه تمام میشدیم وارد دیگه کشور میشدیم. تقریبا از قطر شروع شد، دبی رفتیم، ایران رفتیم، لاوس رفتیم، از اونجا پس برگشتیم تاجیکستان دیگه. فکر کنم امون یک از بهترین خاطرات بود، چون مثل یک فامیل با هم تقریبا از 1.5 ماه بیشتر با هم بودیم و مثل یک خاطره در ذهن ما باقی ماند.
اگر وضعیت افغانستان بهتر شوه و شرایط خوب شوه، دوباره علاقه دارین که برگردین به افغانستان یا ای که ترجیح میتین در کانادا باشین؟
خب اگر یک حرف برای شما بگیم شاید باور شنوندگان نشه شهزاد صاحب، تا یک سال که اینجا آمده بودم ما در خوابم در افغانستان بودم، با والله قسم میخورم اینقدر ما اونس گرفته بودم به وطن خود، به ورزش خود، برای تیم ملی خود، که حتی ما در خوابم که اینجا بودم تا یک سال من خواب میدیدم که در افغانستان هستم دیگه. به خاطر کی آرزو نداره که برای تیم ملی خود افتخار ببخشه؟ مخصوصا من خودم آرزوی من نیست که در آینده ان شاء الله حالا دیگه آیستاسه رو به طرف ریتایر یا تقاعد میره، من خودم دیگه آیستاسه بازی نمیکنم، کوشش میکنم تمام تمرکزم روی مربیگری در آذربایجان باشه، ان شاء الله در آینده بتونم برای تیم ملی فوتبال افغانستان خدمت کنم در بخش مربیگری در آذربایجان.
یک خبر که جدیداً به دسترس ما قرار گرفته، پیروزی تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در برابر تیم ملی فوتبال 17 سال ایران است.
ملت غیور افغان
سلامت باشین. وضعیت فوتبال و فوتسال و سایر بخش‌های فوتبال در افغانستان را شما چگونه می‌بینین، چگونه ارزیابی می‌کنین؟
فعلا والا اگر واسه بگین مخصوصا در بخش فوتسال ما رشد قابل ملاحظه را داریم نسبت به گذشته، گرچه در دوران رزاق ممرک ما تیم خوبی داشتیم اما بعد از او تیم فوتسال ما افت کرد، اما خوشبختانه تیم فوتسال ما آهسته آهسته به اوج خود دوباره برمیگرده و تیم های ملی فوتبال ما چون مشکل در کجا است اونقدر به او صدا نیستم که بزیاد در اندازه نظر بتم، تا جایی که من خودم امروی تیم های ملی رده سنی کار کردیم، تیم های رده سنی فوتبال ما بسیار نتایج خوب میگیره در مسابقات وقتی در رده های سنی است. وقتی اینا بزرگتر بزرگتر میشن، از 17 سال 18 سال بزرگتر که میشن، اونا به اون رشد که باید برسن به اون رشد نمیرسن. شهزاد صاحب اینا به جای اینکه رشد کنن که به سطحشان یا دمون سطح باقی میمونه یا کم پایین تر میاره دیگه، در کل رشد قابل ملاحظه و چشمدید خوب از تیمای ملی رده سنی ما داریم در 2-3 سال اخیر.
بله، چون تیم ایران یکی از قدرت‌های برجسته فوتبال آسیا و حتی جهان میتونیم بگوییم است، ولی متاسفانه وقتی که گفته شما این تیم‌ها بزرگتر و بزرگتر میشن، نتایج بسیار ضعیف از خود به نمایش میگذارن، مخصوصا در رده ملی که در این چند سال آخر که اصلا خوب نبوده کارنامه تیم ملی فوتبال افغانستان. دیدگاه شما به عنوان یک کسی که حرفه‌ای بودین، به خاطر بهبود تیم ملی بزرگسال افغانستان که فعلا مربی هم هستین در نمایندگی اکادمی والنسیا، چی کارا باید صورت بگیره که تیم ملی ما قوی تر شوه؟
خب تیم ملی مثلی که قبلا داشتیم، یک سال دو سال قبل و تیم ملی ما خوبتر، تیم ملی خوب بود، بهترین بازیکنان عرفه ای از سراسر دنیا دعوت میشد شهزاد صاحب، اما مشکل در این بود که بیشتر بازیکنان از خارج دعوت میشد، حداقل باید 7 یا 8 بازیکن از داخل افغانستان دعوت شوند، با اینا میکس شوند، بسیار تیم ملی خوب ما میتونیم درست بکنیم. بخاطر از اینکه بازیکنان که از افغانستان دعوت میشن اونا واقعا از تای دل از دل جان برای تیم ملی بازی میکنن. در قصه مظلوم شدن افغان شدن نیستن که اونا برگردن باشگاهشون اونا جا بودن، در فکر اون نیستن، از دل جان به تیم ملی بازی میکنن. اگر اونا با بازیکنایی که مثلا یک 8-9 بازیکن بسیار خوب داریم تاپ است با اونا میکس شون، ما واقعا در آینده نزدیک بسیار تیم ملی خوب میتونیم داشته باشیم انشاءالله.
یعنی میگین که بیشتر ورزشکارا باید از داخل افغانستان انتخاب شود، درست؟
خب در کل بگیم بله، چون که بیشترین زحمت بازیکنای داخل افغانستان میکشن، در بین خاک و خون بزرگ میشن. باور کن ما از دل اونا میایم، حتی پول ندارن که کرای موتر بتن برن طرف تمرین، چی برسه که اونا بعد از ورزش سر انرژی و بدن خود مصرف کنن. خب طبعا دیگه معلوم دار است که اونا از دل جان زحمت میکشن و میتونن افتخار بیافرینن، اما در پالی از این ما گفته نمیتونیم که تمامش بازیکنهای داخلی دعوت شود، چرا که آدم از حق نگذره. بازیکنهای داخلی ما تمامش سطحشان اونقدر بالا نیست، یعنی اگر میکس شود با چندین بازیکنی که از خارج دعوت میشن، 10-12 بازیکن یا 8-9 بازیکن، اگر با اونا میکس شوند بسیار خوب میشه، بسیار تیم ملی خوبتر میتونیم نداشته باشیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما. همیشه ورزشکار باشید و از اعتیاد دوری کنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:30 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین سیب.
تشکر، سلام و احترام تقدیم می کنم خدمت شما، همکاران ارجمند شما و همچنان خدمت شنوندگان گرامی، اولان ارجمند حرمت و احترام تقدیم.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، در قدم اول از شما خواهش میکنم که اگر خود به شنوندگان عزیز ما به شکل مفصل و مختصر معرفی کنین.
تشکر. قسمی که شما گفتین، میر عبدالواحد سادات هستم. من متولد باغ نواب شهر کابل هستم، یعنی در سال 1957 در محله باغ نواب شهر کابل تولد یافتیم. فامیل ما از لحاظ سابقه مربوط به ولسوالی چهاراسیاب ولایت کابل هستند، که البته به حساب سلسله تاریخی فامیلای ما در گذشته در زمان انتقال پایتخت به کابل در زمان تیمورشاه درانی از قندهار به چهاراسیا آمدن و در 100 سال اخیر تقریبا دمی حدود پدر کلان و پدر فقیدم در کابل زندگی کردن و من متولد کابل هستم. در فامیل روشنفکر و منور و کارمند دولتی به دنیا آمدیم. پدر فقید ما مرحوم میرعزیزالله سادات است ما به حدود 2 سال داشتیم که پدر به جرم مردی موضوع مرحوم ملک خان عبدالرحیم زی وزیر مالی وقت که اون وزیر مالیه با تعداد به حدود 44 نفر مغضوب میشن و زندانی میشن، استثناءً پدر ما او هم به حکم صدر اعظم وقت محمد داوود فقید اونا به حبس خانگی محکوم میشن و مدت 7 سال حبس خانگی را در مخانه سپری میکنن. 5 برادرها و 3 خواهر هستیم که متاسفانه برادر ارشد و برادر بزرگوار میرزا نجیب الله ساو از کارمندان سابقه دار حکومت های افغانستان بود و در عین حال متصدی و مسئولیت یک پروگرام ویزیون در ایالات متحده امریکا عهده دار بودند، اونا به شهادت رسیدن. 4 برادر و 3 خواهر هستیم که مجموع برادران و خواهران دارای تحصیلات عالی هستند و در مسلک های مختلف تخصص و سابقه کاری دارند.
در کدام سال در کدام مکتب ابتدایی را آغاز کردند؟
من مکتب ابتدایی را در پالوی خانه ما مکتب به نام مجوبه روی وجود داشت که البته این خانه قبلا مربوط به عبدالکریم خان نایب الحکومه علومی بود و این خانه خود باز به معارف وقت کرا دادن. مکتب مجوبه روی هم وجود داشت و این مکتب بود که دخترها بودن و تعداد کم پسرها هم در این مکتب شاگرد بودن. مثلا صنف اول مکتب در اینجا شروع کردم و صنف 2 بودیم که ما از باغ نواب به کارتی 3 انتقال کردیم. نیمه دوم صنف دوم ما یعنی دوری ابتدایی را در مکتب تجربوی علاءالدین پایین که در اخیر کارتی 3 موقعیت داشت خواندم و بعد از او از لیسه حبیبیا فارغ شدیم و تحصیلات بعدی را در فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و در خارج تحصیلات بعدی را ادامه دادیم. اولین وظیفه ما در کادر علمی فاکولتی حقوق کادر تدریسی بود که به حیث اسیستان توظیف شدم و در اون وقت به حیث اسیستان با پوهندوی ارغندیوال فقید محمد انور ارغندیوال فقید که از حقوقدانهای سرشناس و استاد سابقه دار فاکولتی حقوق بود من به حیث اسیستان توظیف شد.
سرحدتان به خارج چطور رسید باز؟
سرحد ما به خارج البته بغیر از دوره که برای تحصیل اینا بوده بعد از اپریل 1992 بعد از اینکه در مجموع کشور و شهر کابل انرشی زم مسلط شد کشور به طرف آشوب و جنگ‌های داخلی رفت. در امون سال با نهایت تأسف که مجبور به ترک کشور شدیم، ترک وطن کردیم. او دانه ما را کشاند به کشور دنمارک و در حدود 3 دهه یعنی 30 سال که در کشور دنمارک.
خب در دنمارک تجربه کارتان چطور است؟
امو روالی را که مجموع مهاجرین سپری کرده ما هم سپری کردیم. مصروف فراگیری لسان و مربوط مصروف کارهای مختلفه به خاطر تأمین زندگی بودیم. البته افزون به او ما در تمام از این مدت مصروف کارهای اجتماعی کارهای فرهنگی بودیم و در عین حال همکاری با مهاجرین به اساس مسلک خود و کمک با مهاجرین بودیم و در این مدت ما با دوستای دیگر در ایجاد شورای افغانان مقیم دنمارک همکاری کردیم، سهم گرفتیم، یک مدت مسئولیتی شورا را به عهده داشتیم و در 15 سال اخیر در این اروپا خوشبختانه بعد از اینکه استاد بزرگوار ما اوهان دکتر غلام سخی خان مسعود اوهان صاحب فقید به آلمان تشریف آوردن شاگردا به دور از اینا جمع شدن به رهبری استاد بزرگوار انجمن حقوقدانان افغان تأسیس شد که در گذشته به نام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یاد میشه و در این 15 سال به این انجمن فعال هستم. بیشتر از 10 سال مسئولیت و یا به اصطلاح ریاست این انجمن به عهده دارم که البته این انجمنم وظیفه‌اش در داخل اروپا کمک به افغانان، مسائل کمک به انتگریشن، کمک به مهاجرین، آشنایی افغانان با قوانین اروپا و در عین حال فعال بودن خود افغانان در استقامت افغانستان، زیادتر توجه ما به مسائل حقوق بشر و در عین حال عنوان اصلی که ما در گذشته هم تعقیب کردیم آل هم موضوع حاکمیت قانون، دفاع از حاکمیت قانون، معرفی خود قوانین و در عین حال امی افاده اساسی که بارد از حاکم قانون است. در گذشته هم به استقامت افغانستان ما زیاصل دفاع کردیم و در 2 سال اخیرم مصروف امی موضوع هستیم که چگونه ما از استمرار قوانین در افغانستان، قانون در افغانستان دفاع بکنیم و با این معضله بزرگ که عبارت از بحران بزرگی حقوقی در افغانستان است و بحران مشروعیت است چگونه راه حل برازی جستجو شود که بتانه حاکمیت قانون در کشور مستقر شود و حاکمیت قانون بتانه راه را باز بکنه برای حل مسئله مشروعیت که در گروه اعمال حق حاکمیت ملی است که مردم افغانستان بتانند از طریق اشتراک آزادانه نظام دلخواه خود تعیین.
قسمی که شما خودتون فرمودین یعنی تقریبا 30 سال از فعال هستین و یک انجمن حقوقدانان هم فعال است، منتها چی دستاورد بزرگ داشتین که از او آدم بتانه مردم بگویه مثلا تأثیر کرد قدر فعالیت های شما؟ چی دستاورد داشتین؟ چی فایده کرد؟ یعنی هنوزم امیدوار هستین که به مقاصدی که شما در جلو خود ماندین برسین؟ یعنی
طبیعیه پس که ما و شما میفهمیم که خرابی وضع افغانستان یه زیاد ارتباط به نهادها مخصوصا در نهادهای بیرون از افغانستان فرهنگی و اجتماعی نداره. متاسفانه تراژدی افغانستان محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجی است و یه حالت ناهنجار و ناگواره که افغانستان با او مقابل بده و در احوال فعلی ما شاهد هستیم این معلوم دار که محصول مداخله خارجی است. یکی از مطالبه را که به طور مثال من بر شما عرض بکنم همین مسئله که تجاوز یا جنگ اعلان ناشده پاکستان در افغانستان که از زمان جمهوریت اول افغانستان زمان محمد داود فقید آغاز شد و تا به میل به ترتیب دوام داره و حتی در احوال فعلی یک نوع دعوای قیمومیت بر افغانستان میکنن، همین مسئله را بسیار برجسته ما با انتشار کتاب ها، با انتشار مقالات و با انتشار اسنادی که او را ما به ملل متحد مراجع به این دلی روان کردیم، مخصوصا بعد از اینکه اسامه بن لادن در اومی اسلام آباد به قتل میرسه، در اونجا ما این مسئله را در یک کتاب از طرف انجمن آماده شد، این استدلال با جهان مطرح کردیم که پاکستان به حیث مرکز تروریسم معلوم دار شناخته شده، مرکز تروریسم و شرارت به این دلیل. اما در عین حال این فکت بسیار انکارناپذیر که سردسته شرارت پیشای جان اسامه بن لادن اومه اسلام آباد به قتل میرسه نشاندینده واقعیت است که دولت پاکستان هم آمی تروریست ها و تروریسم هستند.
شما فعالیت هایتان گفتین ما هم نشر میکنیم، قضاوت میمانیم به مردم، منتها سوال اینجا پیدا میشه که اینقدر فعالیت ها که زیاد شده چرا ای حس نمیشه در افغانستان، یعنی در بین مردم چرا در سیاست تاثیر نمیکنه؟ و از دیگه طرف تمام دنیا میگن تقریبا 7-8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، در بین از اینا یک تمرکز، یک مرکزیت، یک وجه مشترک گپا بیرون نمیشه که مردم افغانستان حس بکنن که اینتر یک پشتوانه قوی دارن و طرف طالبان این تئوری ها، این قانون ها، این پیشنهاد ها هیچ کدامش مراعات نمی کنه. یعنی شما بازم امیدوار هستیم که فعالیت های شما باعث از این شبه که حداقل در افغانستان وضعیت تغییر بکنه.
فرمودی شما، سوال شما دقیق است. موضوع دایی است که مسائل افغانستان در طی امی حدود نیم قرن ای ابعاد مختلف داخلی، منطقوی و بین‌المللی معضله کنونی در دو سال اخیرم همین است که عامل داخلی باید دیده شود و عامل منطقوی و بین‌المللی و با نهایت تأسف مقدرات تاریخی افغانستان در یک کشمکش بسیار کلان جیوپولیتیک بین‌المللی و منطقوی شکل گرفته و در آینده هم این کشمکش کلان بین‌المللی و منطقوی سر مسائل افغانستان تغییرات اساسی سیاسی در افغانستان تأثیر خود دارند.
آقای سادات، شما از دوران شاه خبردار هستین، یعنی از دوران هستین. دوران در دوران شاه گفتن که والا آل حاکمیت شاه هست، در هیچ مبارزه مچمت رس و ترس نمیشه، جوانا همیشه ایره به تأخیر انداختن، یک سلسله حرکت ها شد و حرکت ها هم کلشان اون دیدین که آخرش چی شد. بعد از او دوران جمهوریت، بعد از جمهوریت گفتن والا در اینجا ترس و ترس و بالاخره کودتا کردن و یعنی همیشه گفتن شرایط نیست. از او خاطر این شرایط به خود نمیه و شما میگین که حق گرفته میشه داده نمیشه. ایدال ای را خب منتظر جامعه جهانی و ای و او باشین خب نمیشه. از او خاطر چرا همی مردم افغانستان مخصوصا تحصیل کرده ها، روشن فکرها، یعنی زیادتر از مردم نورمال اگر پرسان بکنیم میگن، اونا میگن روشنفکرها غیر رای گریز دیگه کدام رای دیگه را انتخاب نکردن، یعنی بسیار گریختن میگن، یعنی که می وار خود دیدن رفتن اروپا. حال بسیاری کسایی که امید مردم افغانستان بودن در بیرون تشریف دارن. خیلی چی وقتی کل روشنفکرها تحصیل یافته های ما شما بستلای ترکمنای ما از یک یخن سر بکشن. حالا که میبینیم صدها یا هزارها انجمن و تشکیلات و در ایران هست، در پاکستان هست، در ترکیه هست، در تمام دنیا هست، کلشان میگن که ما حق به جانب هستیم. ما مثلا تئوری ها را میگن، کتاب ها نشر کردیم، کانفرانس ها دایر کردیم، مگم نتیجه روز به روز سقوط کرده میره، خراب شده میره. در اینجا یک بازنگری بکار نیست؟
چرا نیست؟ فرمودی شما کاملا دقیق است. نه تنها بازنگری مطرح است که از لحاظ شخص خود من موضوع عبرت از تاریخ مطرح است، موضوع درس گرفتن از تاریخ مطرح است. همونطور که شما اشاره کردین از زمان شاه تا و میالی ببینیم در حدود همی بیشتر از نیم قرن در افغانستان تحولات ببینیم، این تحولات بر ما یک چیز میاموزانه که ما در گام اول باید از مجموعی تغییرات 50 سال در افغانستان ما از این عبرت بگیریم، درس بگیریم و این مسئله را پیش خود مطرح بکنیم که چگونه کدام شیوه مطلوب ما و شما میتونیم به افغانستان مفید باشیم و مخصوصا اینی که ما در بیرون از افغانستان هستیم و در مجموع همون چیزی که به نام دایسپورای افغانستان گفته میشه، یعنی در حدود 7 میلیون کم و بیشه که در بیرون از افغانستان وجود دارن، اینا چگونه به حساب میتونن یک نقش حداقل موثر باید انجام بدن. مسئله سر از این است که متاسفانه مو پاشنی آشیل افغانا، پاشنی آشیل ما و شما موضوع بی اتفاقی است. متاسفانه همی دید تنگ نظرانه، چی دیدگاه تنگ نظرانه قومی است، سمتی است، زبانی است، ایدئولوژیک است، مذهبی است، این افغانستان به طرف افتراق برده و بعد از این هم اگه به این منوال دوام بکنه معلوم دار که این به ضرر افغانستان تمام میشه، ضرر بیشتر افغانستان تمام میشه. به این خاطر است که ما شخصا خود ما موضع انجمن حقوقدانان افغان همیست که به مصالح اولیای افغانستان باید چنگ بزنیم، به منافع ملی افغانستان باید که ما بتانیم یک نوع تاثیرگذاری داشته باشیم. ما موضوعی را که مطرح کردیم در افغانستان طرحهای مختلف مطرح شده، مثلا میخواین یک طرح میز که از طریق مقابل نظامی را انداختن فعالیت های نظامی و اینا، و این مطلب است که مزلی افغانستان از طریق جنگ حل نمیشه، اگر میشد دهی 50 سال حل میشد. به این خاطر مزلی افغانستان از طریق سهمگیری مردم افغانستان، از طریق مراجعه به مردم افغانستان، از طریق بلند کردن همین صدای که به نام اکثریت خاموش یاد میشه. در افغانستان ریزرف بزرگی وجود دارد. امی اکنون در افغانستان زنان، جوانان، دانشمندان، کدرا وجود دارند. اینال کسانی که در بیرون هستند دایسپورای افغانستان، به می خاطر ما این مسئله را مطرح کردیم که بر اساس یک تحلیل دقیق، نه بر اساس چیزایی که ما در درس یاد گرفتیم، چیزایی که خواندیم یا در اروپا میبینیم در کشورهای پیشرفته، بلکه با مراجعه به کتاب خونبار افغانستان باید ما مورد را مطرح بکنیم، مطالب را که باعث بهبود وضع نجات کشور شود. جنگ اساسی در افغانستان جنگ عمو جدل تاریخی مشروعه و مشروطه است. از یک طرف مسئله مشروطه، مسئله قانون مطرح است، از طرف دیگر مسئله نمی موضوع شریعت گرایی است. ایده ای 100 سال اخیر افغانستان می جنگ وجود داشته. از زمان امان الله خان، شاه امان الله فقید تا والی ببینیم در برابر قانون اساسی امان الله خان، حضرت امانی همی ملای لنگ بلند شد در مظاهره که در پکتیا برا انداخت، در یک دستش قرآن کریم، در یک دست دیگه قانون اساسی بود، مردم بی سواد مورد خطاب قرار میداد، کدام قبول داریم؟ عمو جنگ دمی 100 سال دوام داشته تا به حال، و افغانستان در این عرصه یک کشور در مسئله قانون و قانونگذاری یک کشور پیشگام گفته میشه. افغانستان کشوری است که بیشتر از 100 سال پیش در اینجا به خاطر تهدید محدود کردن اقتدار مستبد، پادشاه مستبد، مشروط خواهان اول افغانستان مسئله قانون و قانونگذاری و قانون اساسی رو مطرح کردن. ما و شما در جریان هستیم که رهبر مشروطیت اول افغانستان به خاطر امی آرمان، به خاطر امی خواست شریفانه، او از طرف پادشاه وقت اعدام شد. مولانا محمد سرور خان واصف قنداری امو کس است، امو پدر معنوی ما و شما است که در پای اعدام وقتی که به توپ پرانده می شد نوشت که ترک جان و ترک مال و ترک سر در ره مشروط اول منزل است. به این خاطر در احوال فعلی هم یک طرف موضوع کسایی است که از شریعت گپ می زنند، رهبری طالبان، زعامت تندرو طالبان، و از طرف دیگه موضوع قانون. البته در اینجا باید ما صراحت بتم که موضوع قانون و دین مقدس اسلام مطرح نیست. در افغانستان همیشه قوانین اساسش اسلامی بوده و در طی از 100 سال هم که قانون مطرح است و افغانستان 6 قانون اساسی ده و یک قانون اساسی موقت تجربه کرده، اینا تمام قوانین با اصول اساسی دین مقدس اسلام مطابقت داشت. اما مطلب بسر از این است که انسجام در داخل جامعه، حکومت و دولت، شکلگیری یک دولت مدرن، یک دولتی که مورد دید جهان باشه، جامعه بین‌المللی باشه، این فقط از طریق قانون اساسی ممکن است. یک مثال ساده عرض بکنم. وقتی که ما میگیم ما را جهان به رسمیت بشناسه، ما باید یک دولت باشیم. اما در افغانستان ما میبینیم که در 2 سال اداره طالبان نتانستن، ناکام ماندن که دولت ایجاد بکنن. اینالی سوال مطرح میشه که چرا طالبان در ایجاد دولت ناکام هستن؟ البته که حاکمیت ایجاد کردن، حکومت دفکتو دارن، حکومت سرپرست، اما چرا دولت نمیشن؟ مزلی اساسی در این است که اینا قانون اساسی ندارن، و تا زمانی که قانون اساسی نباشه و جهان ملل متحد تعهد افغانستان نه به منشور ملل متحد به کنوان سونامی ساقای بین‌المللی نبینه، در او حالت اینا چیگونه افغانستان اینا به رسمیت بشناسه جامعه بین‌المللی؟ در حالی که در افغانستان هیچ گونه تعهد نسبت به منشور ملل متحد وجود نداشته باشد. این تعهد در قانون اساسی مسجل میشه. به همین ترتیب وقتی که ما از حقوق و آزادی مردم گپ میزنیم، حقوق زنان صحبت میکنیم، از حق دختران به خاطر تحصیل، این خود در قانون حقوق معنا پیدا میکنه. ما و شما دارای یک قانون مدنی بسیار سابقه دار هستیم، قانون جزای سابقه داریم، یعنی کود مدنی، کود جزا داریم که حتما شما در جدیان هستین که در زمان پادشاه کار بالای از دو قانون بزرگ آغاز یافت و در زمان محمد داود فقیدی به تصویب رسید. افغانستان دارای یک کود مدنی بسیار بزرگ 2416 ماده است. در واقع قانون مدنی ما یک مجموعه بزرگ فقهی است که آمتان با ارزش‌های دین مقدس اسلام مطابقت داره، مبتنی هست با ارزش‌های مذاهب مختلف دین مقدس اسلام. و حتی یک سند را من مطالعه کردم که جامعه ازهر وقتی که از بیابی میکرده قوانین مدنی در کشورهای اسلامی، که البته کل کشورهای اسلامی تاوال ندارن قانون مدنی، افغانستان قانون مدنی شبه ایسی قانون والا و برتر ارزیابی کردن. به همین خاطر این موضوع را انجمن بارها مسئولان انجمن در مصاحبه ها، در صحبت های خود با تلویزیون ها، رادیو های مختلف مطرح کردن، پیشنهاد کردن به زعامت طالبا که اینا بیاین در یک صحبت روبروی با مسئولان انجمن این سوال پاسخ بتن که روی چه دلیل اینا نمیخواین کود مدنی، قانون مدنی افغانستان نافذ نباشه؟ چرا تعطیل کردن قانون مدنی ده؟ اینال اتکای از اینا اول دادن حقوق و آزادی مردم به صورت عام به شریعت، به شریعت مندرآوردی خود از اینا که ماخوذ و منبعث از دیوبند پاکستان است، این به صورت عام مشکل افغانستان حل نمی کنه، مشکل مردم افغانستان. به همین خاطر است که مسئله قانون، حاکمیت قانون با منافع ملی افغانستان گره خورده و از تبود افغانستان و ای که افغانستان به طرف بحرانات کلان بعدی ندن، با مسئله استقرار و تداوم قانون، حاکمیت قانون و الفصل بحران حقوقی و بحران مشروعیت گره خورده. و از همین جمعه حقوقدانان این مسئله را که مطرح کردیم، ما ایره یک نهضت مدنی وسیله ما مطرح کردیم، نهضت مدنی به این خاطر که خواست مدنی است، این خواست سیاسی نیست که به اصطلاح حکومت شمول جور شو ما در اونجا خود کاندید بدانیم که در قدرت سیاسی شرکت کنیم یا ای که در اینجا مسئله ثروت مطرح باشه. بدون هر نوع خواست سیاسی اشتراک در قدرت و مسائل ثروت و ایگه پاک متاسفانه هم شده، این مسئله به خاطر نجات افغانستان مطرح شده که به این ما پیشنهاد کردیم که یک نهضت مدنی در داخل و خارج افغانستان، مجموع افغانا از امور رژیم شاهی گرفته تا به خود امی طالباره، کسانی که به منافع ملی افغانستان وفادار هستند، طرفدار حق و حقوق مردم افغانستان است، باعث یک خواست مدنی، حرکت مدنی از امی دفاع بکنند. و خوشبختانه تعداد زیادی از نهادها، شخصیت‌ها ما میبینیم که از این خواست انجمن دفاع میکنند و در واقع هر نهادی که دفاع میکنه این مربوط به مو است و این خود از این میتونه که یک منبع اتحاد، منبع وفاق، منبع همگرایی و یک صدای متقرب و مشترک در دیاسپورای افغانستان باشه. امیدوار هستیم به خاطر از این که ما شما به این گپ کاملا باور داریم، گپ وطنی معروف است که میگه ده خلق و زور، ده خدای زور ده. طالبا مجبور هستن، بالاخره مجبور میشن که به اراده ملی، به خواست مردم افغانستان نا گردن بنن.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که این آرزوهایتان عملی شوه. سخنان شما را و تشریحات شما را هم قضاوت سمگذاریم به شنوانده های عزیز. بسیار زیاد تشکر.
به تشکر از شما، به شما و همکاران گرامی شما موفقیت های مزید آرزو می کنم.
پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هو پیدا می شود در خیالم قامت نازد جو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود شود لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود، لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود، لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود.